سبحانه وتعالى عما يصفون.
صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری. مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل بسم الله الرحمن الرحیم. الهی عظم البلاء و برح الخفاء و انکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هبى أغرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل العجل العجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
بر سید و سالار رسولان صلوات، بر حامل آیه های قرآن صلوات، بر اسوه حلم و مهر و ایمان و شرف، بر مظهر حق حی سبحان صلوات.
صلی الاله بالعلا عليك يا خير البشر انت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر بك قد هدانا ربنا وفيك نرجو ما أمر ومعشر سميتهم أئمة اثنا عشر أئمة اثنا عشر.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول بشتات و عبادات همه شما با درگاه خداوند مهربان. سپاس از همراهیتان. تا فردا، خدا نگهدار.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی، همه عزی و جلالی،
همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جویی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شرک.
وقتتان به خیر و خوبی باشد. همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. خدا کند لحظات و ساعات امروز تا بدین لحظه بر وفق میل و مرادتان گذشته باشد. زمان پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما می‌گردد.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه، در خدمتتان هستیم. برنامه انعکاس رو تقدیمتان میکنیم مثل هر روز به مدت 30 دقیقه و امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794 71 71 44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اهمیت برگزاری انتخابات و حفظ جمهوریت نظام اسلامی و خطر تخریب بند سلما توسط طالبان. رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در سخنرانی تلویزیونی برای ملت ایران انتخابات روز جمعه را رویدادی سرنوشت ساز و تأثیرگذار در همه مسائل عمده اقتصادی و غیر اقتصادی خواندند. حضرت آیت الله خامنه ای با تبریک دهه ایام ولادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نحوه عمل ملت در انتخابات روز جمعه را در سالهای پیش رو و در همه مسائل و عرصه ها کاملا تأثیرگذار خواندند و گفتند در انتخابات جمعه اصل مشارکت و بعد از آن نوع انتخاب است و امیدواریم با عنایت خداوند مردم به بهترین وجه در این عرصه ظاهر شوند. ایشان حضور مردم در نظام جمهوری اسلامی را متکی بر یک اصل و سند متقن فکری برشمردند و افزودند البته فواید سیاسی حضور مردم فراوان و پربرکت است، اما اصل فلسفه حضور ملت در صحنه مهمتر است.
قطعا سرنوشت کشور در یک برهه زمانی در همه زمینه‌ها، در زمینه اقتصاد، مسائل فرهنگی، امنیت، سلامت، غیره، وابسته به عملی است که شما مردم ایران روز جمعه انشالله انجام خواهید داد. یعنی شما با حضور خودتون، با رأی خودتون سرنوشت کشور رو در واقع رقم می‌زنید در همه مسائل عمده. کار بزرگ مردم در روز جمعه اولا هست مشارکت، ثانیا نوع مشارکت و نوع انتخاب، خواهد بود که امیدواریم خدای متعال هدایت کنه همه دلهای ما رو، دلهای ملت ایران رو، بتوانید به بهترین وجهی در این عرصه ظاهر بشید. در یکی از سخنرانی‌های اخیر عرض کردیم به ملت ایران که حضور مردم در نظام جمهوری اسلامی دارای یک اصل محکم و یک سند متقن فکری است. صرفا یه مسئله سیاسی نیست، البته فواید سیاسی حضور مردم خیلی زیاد است، لیکن علاوه بر اینها و مهمتر از اینها اصل فلسفه حضور مردم در نظام جمهوری اسلامی است. یعنی در جمهوری اسلامی، جمهوری یک بخش به اسلامی یک بخش، اگر جمهور حضور نداشته باشن جمهوری اسلامی تحقق پیدا نمی‌کنه. البته از جنبه های سیاسی و آثار سیاسی هم ثمرات و برکات فراوانی داره که به بعضی از اونها بعدا اشاره خواهم کرد. به همین دلیل هم از دقیقاً که همه مراکز قدرت شیطانی در دنیا، مراکز قدرت‌های شیطانی در همه عالم، اونایی که با جمهوری اسلامی دشمنی می‌کنن و مخالفت می‌کنن، با انتخابات هم به طور ویژه مخالفت و معارضه می‌کنن. در همه انتخابات‌های ما در طول این ده‌ها سال همیشه اینجور بوده که ابزارهای رسانه‌ایشون، ابزارهای سیاسیشون در خدمت تخریب ذهنی مردم نسبت به انتخابات و اگر بتوانند به نحوی دخالت در انتخابات بوده، برای اینکه نگذارند اون شکوه و شوکت انتخابات ایران خودشو نشان بده. البته به کوری چشم اونا در طول این سالهای متمادی همه انتخابات ها سر وقت انجام گرفته، نه تعطیل شده نه یک روز عقب افتاده. مردم حاضر شدن در پای صندوق ها و رأی دادن.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به تلاش بیوقفه دشمنان برای کاهش مشارکت مردم، تضعیف ایران و سپس افزایش فشارها و دخالت‌های سیاسی و اقتصادی و تروریستی در ایران گفتند گله‌های مردم به ویژه قشرهای محروم درباره رسیدگی نکردن به مشکلات معیشتی آنها بجاست، اما این مشکلات را باید با انتخاب فردی قوی، پرکار، قدرتمند و خستگی ناپذیر حل کرد و به فضل الهی روز جمعه مردم برخلاف خواست دشمنان دوباره به ایران و جمهوری اسلامی آبرو می دهند و همه قشرها با سلیقه‌های متفاوت سیاسی و میدان می آیند. حضرت آیت الله خامنه ای تخریب ذهنیت مردم به انتخابات و در صورت امکان دخالت در انتخابات را دو هدف مهم فضاسازی های دشمنان برشمردند و فرمودند
البته تبلیغات سوء آنها وجود داشته، قبل از انتخابات، از مدتی قبل از انتخابات تا بعد از انتخابات این تبلیغات همیشه ادامه داشته. شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه. و در همین انتخابات پس فردای ما، روز جمعه ما، الان چند ماهه که رسانه‌های آمریکایی، رسانه‌های انگلیسی و اون مزدورهایی که زیر پرچم اینها و در این رسانه‌ها مشغول کارن دارن خودشون رو می‌کشن برای اینکه شاید بتوانند انتخابات رو زیر سوال ببرن، حضور مردم رو کم رنگ کنن. و انتخابات جمهوری اسلامی رو به نحوی مورد اتهام قرار بدن، انواع و اقسام حرفا رو هم در این زمینه میزنن. خب هدف اونها این است که این انتخابات به اون صورت مطلوب جمهوری اسلامی انجام نگیره، یعنی مردم از نظام فاصله بگیرن، چون عدم حضور مردم در انتخابات طبعا فاصله گیری مردم از نظام جمهوری اسلامی است. این هدف اونها. البته مردم به حرف اونا گوش نکردن، تجربه نشون داده که متن مردم، حالا بعضی از گروه های خاص کار نداریم که همون حرفای اونا رو اونا هم تکرار میکنند، حالا در مطبوعات یا در این روزها در رسانه های فضای مجازی همون حرفا رو تکرار میکنند و اونا حالا کاری نداریم. لکن متن مردم نشان دادن که هرچی که دشمن خواسته اینا عکسش انجام دادن، و هم در مورد انتخابات، هم در مورد راهپیمایی ها و در مسائل گوناگون دیگه. این دفعه هم انشاءالله به توفیق الهی همینجور خواهد شد. مردم انشاءالله حضور پیدا خواهند کرد و آبرو خواهند داد به نظام جمهوری اسلامی. این نکته رو من بگم، حقیقت اینه که بعضی از حقایقی در عالم سیاست، سیاست های نظام جمهوری اسلامی، سیاست های کشور و همچنین حوادثی که رنگ و بوی سیاسی دارند، بعضی از حقایقی هست که باید نگاه به اونها برتر و فراتر از سلیقه ها و مزاق های سیاسی باشه. فرض کنید مثلا تشییع جنازه شهید عزیز بزرگوارمون شهید سلیمانی، خب یه حادثه بزرگی بود. اینجا دیگه مسئله سلیقه سیاسی و مزاق سیاسی مطرح نبود، همه شرکت کردن. انتخابات از این قبیل، در انتخابات بحث سلایق سیاسی مطرح نیست، همه باید شرکت کنن، همه باید حضور پیدا کنن، چون نظام اجتماعی کشور به این حضور نیازمنده.
خب فراس های از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای را در مورد اهمیت انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران شنیدیم و خب شما عزیزان شنونده هم میدانید، متوجه شدید که همیشه تأکید بر حضور حد اکثری مردم در انتخابات بوده و او بحث جمهور که رهبر معظم انقلاب اسلامی روش تأکید داشتن که جمهوری اسلامی است، اگر اون بخش جمهور وجود نداشته باشه عملا جمهوری اسلامی در واقع معنایی نخواهد داشت. خب ما میخواییم که صحبت بکنیم با حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، مسئول مرکز فرهنگی اجتماعی تبیان و رئیس خبرگزاری صدای افغان، در ارتباط با بحث انتخابات در جمهوری اسلامی ایران. البته خب میدانیم و انشاءالله روز جمعه مردم ایران اسلامی یک بار دیگه با رأی سرنوشت ساز خودشان پاسخ محکمی به همه بدخواهان نظام جمهوری اسلامی ایران خواهند داد. خب ارتباط ما با حجت الاسلام سید عیسی حسینی مزاری برقرار هست. آیه حسینی مزاری، من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه. خب فردا انتخابات ریاست جمهوری، 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران برگزار میشه. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انتخابات متعددی در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده و همیشه هم مردم حضور پرشوری داشتن، صرف نظر از اینکه به چه کسایی رأی داده باشن. نظرات شما راجع به در ارتباط با بحث انتخابات در جمهوری اسلامی و اهمیت انتخابات در جمهوری اسلامی بشنویم.
علیکم السلام، بنده هم به حضرت علی و شنوندگان شما سلام عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعی است یکی از امتیازات و ویژگی های نظام اسلامی در ایران مردمی بودن این نظام هست و علت موفقیت این نظام در آغاز و ادامه کار انقلاب اسلامی و نظام اسلامی متکی بودن به مردم است. تکیه‌ای که اتفاقا شاید در منطقه نه بلکه در دنیا بی‌نظیر است. من چند بار در رابطه با مقایسه انقلاب اسلامی و حضور مردم در صحنه و ویژه در انتخابات ها با سایر جاها مقایسه کردم و این اعتقاد و اذعان به هر حال مطرح شد که نه بهترین بلکه بی‌نظیرترین نظام از نگاه حضور مردم در صحنه و تکیه نظام بر مردم نظام اسلامی ایران است. و انتخابات اخیر هم طبعا نماد مشارکت عمومی مردم در تعیین سرنوشت کشور خواهد بود. هم این روند و مشارکت بالا تأثیر بر وضعیت زندگی خود مردم ایران داره، باعث اقتدار این نظام میشه، باعث عزت و سربلندی نظام میشه و هم برای منطقه تأثیر داره، چون یک نظام قوی و قدرتمند ایرانی غنیمتی است برای سایر ملل مسلمان و پشتوانه و عقبه محکم و استواری است، بخصوص برای افغانستان و مردم افغانستان و مهاجرینی که در داخل ایران هست. افغانستان قطعا از یک ایران امن بهره میبره. افغانستان قطعا از یک ایران قوی در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بهره میبره و بهره‌های بسیار بسیار بالایی میبره و مسلماً اگر تحولاتی در ایران چه مثبت و چه منفی ایجاد شود، افغانستان از این تحولات متاثر میشه. پس چه بهتر که ایران یک ایران قوی باشه. مهاجرین افغانستان هم از یک نظام قدرتمند و از یک دولت توانمند بهره میبره و میتونه که گره بسیاری از مشکلات مهاجرین ما را در داخل ایران بگشاید. از این رو طبیعی است که انتخابات ایران در فردا چشم امید بسیاری از ملل مسلمان هست.
بله.
و ما به عنوان جزو امت مسلمه هم از مردم ایران خاضعانه و دوستانه خواهش میکنیم که جدن پای صندوقهای رای حضور داشته باشند، آن هم با توجه بر این که از زمین و هوا، از شرق و غرب و شمال و جنوب علیه این انقلاب و نظام و انتخابات تخریب میشه و چه از داخل ایران چه از خارج ایران. بنابراین مردم ایران بایستی از صندوقهای رایشان سیانت بکنن و حضور پرشور داشته باشه و مهاجرین مسلمان هم بایستی از تمام امکانات خودشان استفاده بکنند برای پرشور برگزار شدن این انتخابات. اگرچه مهاجر حق رأی ندارند، اما میتونن دوستان ایرانی خود را به اصطلاح تشویق بکنند، ترغیب بکنند و از تمام امکانات خودشان برای بهره‌برداری جهت پرشور برگزار شدن انتخابات ایران استفاده بکنند، چون به نفع مهاجرین هم هست.
بله. آیه حسینی مزاری، شما اشاره به بحث مهاجرین داشتین و ای که مهاجرین از تمام امکانات خودشان استفاده بکنن برای پرشور برگزار شدن انتخابات فردا در جمهوری اسلامی ایران. خب این روزها صحبت‌هایی داره مطرح میشه در ارتباط با این ظرفیت مهاجرین، ظرفیت چند میلیونی که در داخل جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر دارن زندگی میکنن. بفرمایید که این ظرفیت به چه شکل هست، چطور میشه استفاده کرد و مهاجرین چه کارهایی واقعا باید انجام بدن؟
مهاجرین ما بایستی در صحنه حضور جدی داشته باشند، چون برخی از تصاومیم جمهوری اسلامی بستگی به هر حال فعالیت خود مهاجرین و حضور در صحنه و داشتن موضع و تحلیل سیاسی مهاجرین هست. نظام جمهوری اسلامی باید بداند که مهاجرین در شادی اونها شاد و در غم اونها غمگین هست و در راستای تثبیت و استحکام پایه‌های نظام نقش مؤثر داره. اگرچه در عمل این نقش از طرف مهاجرین هست در لایه‌های مختلف، در عرصه‌های مختلف، اما این باید بازتاب پیدا بکنه. بنابراین شخصیت‌های نخبه مهاجر اهم از حوزه‌ای و دانشگاهی بایستی وارد صحنه شوند و انسجام پیدا بکنند و وحدت پیدا بکنند و در راستای بازتاب دادن مشکلات مهاجرین و تلاش برای حل این مشکلات کار بکنند که باز متاسفانه طی این 40 سال این غفلت از طرف خود مهاجرین صورت گرفته و مهاجرین در رابطه با نظام و دولت ایران منفعل عمل کردند. در غم ایرانی ها واقعا به صورت گسترده و عمیق غمگین نبودند و در شادی های این ملت شاد نبودن، یعنی مشارکت فعال سازمان یافته نداشتن. حالا ممکن است مهاجرین به صورت پراگنده و تکی خودشان در عرصه های مختلف حضور دارن، اما سازمان یافته و متشکل این حضور در عرصه ها بازتاب پیدا نمی کنه، لذا احساس میشه که مهاجرین در این عرصه منفعل باشن. بنابراین مهاجرین قطعا میتونن که بازتاب بدن فعالیت خودشان و تاثیرگذاری خودشان را تا توجه دستاندرکاران دولت جمهوری اسلامی را جلب بکنند. ببینید شما، حتی خود ایرانی ها در استانها و ولایت‌های ایران اگر نماینده نداشته باشند در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم ایران به دنبال حل مشکلات مردم نباشند، قطعا خود مردم ایران هم بتوان مشکلات داشته باشن، مشکلاتشون لاین حل بمانند. بنابراین جمعیت 3 میلیونی مهاجر قطعا باید دارای یک چنین ساختار و روی کردی باشن که مجموعه از فعالان نخبه در رأس عموم مهاجرین پول ارتباطی بین دولت و مهاجرین باشن و مشکلات مهاجرین به هر حال بر بشمارن، آسیب شناسی بکنن، بعد مطرح بکنن، بعد برای حل مشکلات مهاجرین و یا بهره‌برداری از ظرفیت های مهاجرین هم به نفع خود مهاجر هم به نفع ایران و دولت ایران و مردم افغانستان اقدامات جدی را به هر حال روی دست بگیرن. اینجاست که هم دولت ایران هم مهاجرین از وظایف متقابل برخوردار هستند که حتما بایستی به این وظایف پرداخته شود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای حسینی مزاری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از لطف شما.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، مسئول مرکز فرهنگی اجتماعی تبیان و رئیس خبرگزاری صدای افغان. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که تأمین امنیت این کشور مسئولیت اساسی نیروهای امنیتی افغان است. لطیف محمود معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته در مورد اظهارات اخیر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت تأمین امنیت وجب و وجب خاک افغانستان مسئولیت حکومت و به ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی ای کشور هست. محمود افزود که نیروهای امنیتی چنان که در 20 سال گذشته از کشور دفاع کردند، پس از این هم از تمامیت ارضی کشور دفاع می کنند. و گفته محمود نیروهای امنیتی افغانستان وظیفه و برنامه دارند که امنیت کلیت ای کشور از جمله مناطق دیپلماتیک و نمایندگی های سیاسی را تأمین بکنند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی را وظیفه حکومت و نیروهای امنیتی کشور دانست و او را مسئله متعلق به خود افغان ها خواند. این در حالی است که رجب طیب اردوغان به تازگی گفته که ترکیه تنها کشور مناسب برای مدیریت وضع موجود در افغانستان پس از خروج نیروهای بین المللی است. و در یک نشست خبری پس از نشست سران ناتو گفتند که برای حضور در افغانستان به کمک لوجستیکی، مالی و تجهیزاتی آمریکا نیاز دارد و در مورد نقش و همکاری پاکستان و مجارستان نیز با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفتگو کرده. پیشتر گزارش‌های متعددی وجود داشت که مسئولیت امنیت فرودگاه کابل و ترکیه واگذار می‌شود. خبر دیگه در حوزه امنیتی این که یک منبع میگه که سهراب عظیمی افسر واحد ویژه ارتش با بیش از 20 تن از نیروهای دیگر کماندو در نبرد با طالبان در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب جان باخت. منابع افزود که در این درگیری 23 تن از نیروهای کماندو جان باختن و 6 تن از نیروهای پلیس زخم برداشتن. به گفته این منبع نیروهای دولتی پس از این درگیری به ولسوالی قرمخل عقب نشینی کردند. سهراب عظیمی پسر ظاهر عظیمی سخنگوی پیشین وزارت دفاع ملی بود. در همین حال ظاهر عظیمی در صفحه فیسبوکش نوشته که با جان باختن پسرش افتخار میکنه. او میافزاید که پسرش و همرزمان او به وظیفهشان من حیث افسران نظامی مردانوار و با شرف عمل کردند و برای دفاع از میهن جان دادن. شما عزیزان شنونده میدانین که چند روز پیش مرکز ولسوالی دولت آباد پس از درگیری ها به دست طالبان افتاد. خب عرض کنم خدمت شما عزیزان شنونده که امروز در هرات تظاهراتی برگزار شده با خاطر این مسئله که نیروهای امنیتی در ولسوالی چشت هرات در محاصره هستند و خب کمک برای اینا فرستاده نمیشه که اینا از محاصره نجات پیدا بکنن. خب شما عزیزان شنونده این میدونین که ولسوالی چشت با ولایت‌های غور و بادغیس مرز مشترک داره. طالبان خیلی فعال شدن در این ولایت‌ها و مشکلات جدی وجود داره. ارتباط ما برقرار است با فیض احمد محمدی، همکار ما مستقر در هرات، و می‌خوایم که در ارتباط با همین موضوع با جناب محمدی صحبت بکنیم. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر باشه.
سلام جناب سروری، وقت شما هم بخیر باشه، سلامتتون درست باشه. بله، امروز ما در هرات تظاهرات داشتیم. شمار زیادی از شهروندان هرات، کسایی که خانواده هایشان در ولسوالی های اوبی و چشت شریف سکونت و همین اکنون آنگونه که گفته شده، خیلی از این خانه ها، خیلی از نیروهای امنیتی در مراکز نیروهای پلیس اردوی افغانستان در محاصره گروه طالبان قرار دارند. راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند، مقابل دفتر کار والی هرات تجمع کردند. اونجا به هر حال سعی کردن تا اینکه وادی را مجبور بسازن که حرفایشون را بشنوند. در حالی که اداره محلی هرات هم خبر از آغاز عملیات پاکسازی علیه طالبان در ولسوالی اوبی این ولایت داده، اما این شمار از خانواده های نیروهای امنیتی مستقر در اوبی میگویند که فرزندانشان از 4 روز به این سو زخمی هستند و به شهر منتقل نشدند. این خانواده ها با راه اندازی این گرد همایی اعتراضی در مقابل دفتر کار والی هرات، دولت متهم به کوتاهی در قبال سرنوشت فرزندانشان کردند. بستگان سربازان زخمی در ولسوالی اوبی میگویند که فرزندانشان از 4 روز به این سو ترین وضعیت به سر میبرند. تا کنون اداره محلی هرات هیچ نوع کمکی برای انتقالات به مرکز شهر تداوی آنان انجام نداده.
بله.
اقارب این سربازان با برافروختن آتش در مقابل دفتر کار وادی هرات گفتند که طی چند روز گذشته قسمتهایی از ولسوالی اوبی هرات به دست طالبان سقوط کرده، 65 تن از نیروهای امنیتی زخمی شدند رو همین اکنون در حالت بدی هم به سر میبرند.
بله.
آنان همچنان گفتند که اگر دولت با آنها به صورت جدی و عاجل کمک نکنند، به شهر و اونها رو به شهر منتقل نکنند، تلفات انسانی به بار خواهد آمد.
بله.
در پاسخ به این اعتراضات جیلانی فرهاد، سخنگوی وادی هرات، گفت که وادی هرات با نمایندگان معترضان دیدار کرده و خواسته‌هایشان را شنیده و او گفت که امروز به مشکلات این افراد رسیدگی خواهد شد.
بله.
از جانبی هم روز گذشته اداره محلی از آغاز عملیات پاکسازی علیه گروه طالبان در ولسوالی اوبه خبر داده. پایگاه ارتش در هرات با نشر خبرنامه گفته که طی ضربات هوایی 14 جنگجوی طالب از جمله یک فرمانده کلیدی این گروه هم به نام ولسوالی اوبه هرات کشته شدند. در این خبرنامه ارتش هم آمده که نیروهای هوایی روز گذشته طالبان در مناطقی از این ولسوالی هدف قرار داده. طالبان اما تا کنون در این باره ابراز نظری نکردند. از جانبی هم آقای سروری گفته میشه که سربازان زخمی مستقر در اوبی با نشر تصاویری از وضعیت وخیمشان پرده برداشتند. اونا در تصویرهایی که فرستاده بودند به شبکه‌های اجتماعی رسیده و در بین شهروندان افغانستان همیهنون دست به دست میشه.
بله.
چندین سرباز زخمی رو نشان میده این تصاویر که در اتاق نسبتاً ناهموار و در وضعیت وخیم صحی قرار دارند. همچنان فرمانده پلیس ولسوالی اوبی هرات 3 روز پس از سقوط ولسوالی گفته بود که در صورت عدم ارسال کمک مجبور است طالبان تسلیم شود.
بله.
روز گذشته بعضی از منابع خاص امنیتی هم خبر از کشته شدن وی به دست این گروه داره. خیلی هم گفتن که قمندان امنی ولسوالی اوبی توسط نیروهای طالبان تیرباران شده. اما والی هرات امروز اعلام کرد که این خبر شایع است و او اکنون زنده است و در نزد طالبان اسیر می باشه.
بله.
به هر حال این همه موضوع ها دست راست به هم داده تا اینکه شما زیادی از شهروندان هرات نسبت به بدتر شدن وضعیت امنیتی در ولسوالی اوبی و چشت شریف نگرانتر بکنه.
بله. آیه محمدی، بند سلما خب در ولسوالی چشت شریف هرات موقعیت داره و خبرهایی بود که هشدار داده شده بود که اگر نیروی کمکی به بند سلما نرسه ممکنه که گروه طالبان این بند را تخریب بکنه. در این زمینه شما اطلاعاتی دارید؟
بله، دقیقا این شایعه یکی 2 روز است که در بین مردم داره پخش میشه. همین سوال از والی جدید و تقرر هرات پرسیدم.
بله.
از ایشان خواستم که توضیح بدن در مورد این مسئله و ببینیم که چقدر واقعا این شایعه میتونه واقعیت داشته باشه. آیا طالبانی که در ولسوالی چشت شریف و نزدیکی های اوبه جا به جا شدن و قصد دارن که به مرکز ولسوالی چشت حمله بکنن، آیا قصد تخریب این بند بزرگ آبی برقی ولایت هرات دارن؟ اما والی هرات شدیداً این موضوع را رد کرد و گفت که خب اگرچه که طالبان به هیچ اصول پایبند نیستن و پروژه های آمال منطقه افغانستان همیشه مورد هدف خودشان قرار دادن، اما گفت که نیروهای مستقر در ولسوالی چشت شریف هرگز به دشمنان صلح و امنیت مردم افغانستان اجازه نخواهد داد که دستشان حتی به این بند برسد، چه برسد به این که بخواهند که او را تخریب بکنند. از جانب دیگر اما برخی از حلقاتی که وابسته به گروه طالبان هستند اعلام کردند که پروژه آمال منطقه و بزرگ بند سلما را هرگز تهدید نخواهند کرد و به او آسیبی نخواهند رساند. اما بعضی از مقام های امنیتی که در این ولسوالی حضور دارند و حالا خواستند که نامشان هم افشا نشه گفتند که طالبان مهمترین هدفشان ضربه زدن به بند سلما و تخریب این بند. اما تا کنون مسئولان محلی در این باره نظری نکردند، اما گفتند که تلاش خواهند کرد که طالبان در این منطقه زندگی کنند و حتی به اونها اجازه ندن که حتی به چندین کیلومتری مرکز ولسوالی هم نزدیک باشند.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی. از شما با شما خداحافظی میکنیم.
معید باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید که صدای ما رو بشنوید. همینطور ما رو میتونید از طریق توییتر، فیسبوک، اینستاگرام و آپارات هم پیگیری بفرمایید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
انعکاس را شننده بودید. همچنان همراه شما هستیم از رادیوی خودتان، رادیو دری. با زمان پخش برنامه آینه حقیقت رسیدیم. این برنامه را تقدیم میکنیم به همه شما عزیزان شننده با مدت 20 دقیقه.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. سلام. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دری. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و بعد از آن می آموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردین. خواهر محترمی پرسیدند کسی که 40 سال حق من را خورده و به من بدی کرده چگونه از او میتوانم بگذرم؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید. آیا اگر من ببخشم خدا هم من را میبخشد؟ برادر محترمی پرسیدند در کدام آیه قرآن یا روایت آمده که خوردن مشروبات الکلی حرام است؟ شنونده محترمی هم پرسیدند چرا در مکتب اسلام پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمی شود؟ بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز از اینکه امروز هم همراه هستید با برنامه آینه حقیقت. بریم سراغ اولین سوالی که امروز به دست ما رسیده. خواهر محترمی پیامک زدن پرسیدند کسی که 40 سال حق من رو خورده و به من بدی کرده چگونه از او بگذرم؟ لطفاً مرا راهنمایی کنید و آیا اگر من او را ببخشم خدا هم من را میبخشد؟ سلام و درود عرض میکنم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی پژوهشگر علوم دینی و کارشناس برنامه امروز. از ایشان خواهش میکنیم که پاسخ این خواهر محترم را بدن.
سلام علیکم و رحمت الله و شکر. اعوذ بالله شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، پایان سوالشون که اگه من ببخشم خودم میبخشه، بله. الا تحبونه، اگه شما دوست نداری خدا شما رو ببخشه پس من ببخشید، عفو کنید، درگذرید، مگه دوست نداری خدا شما ببخشه؟ بله، اگر کسی ببخشه خودم او رو خواهد بخشید. اما چند نکته. نکته اول این که کسی نگفته که شما مجبورید حتما ببخشید و گاهی اصلا نباید بخشید. مواردی هست که ترحم بر پلنگ تیز دندان جفاکاری باید با گوسفند، جای بخشش اونجا نیست. بنابراین این که بگیم حتما باید ببخشید نخیر، اما اگه هم دایر باشه ببینید که از موضوع قدرت ببخشید یا نبخشید، بخشیدن ارزشش و خاصیتش و ثوابش خیلی زیادتر از اینی که انسان نبخشه. ولی به هر حال حقشه، نبخشم نبخشیده. مطلب دوم این که خب ما برای اینکه دلمون آرام بشه که راحت تر بتونیم تحمل کنیم این عفو بخشش رو، اینجوری فکر کنیم که آیا دیگران به گردن من حق ندارن؟ شاید خودمون خبر نداشته باشیم، حقوق زیادی رو ضایع کرده باشیم. حداقل حقوق خدا رو که ضایع کردیم. خب اگر بنا باشه همه مثل ما رفتار کنن، تا در قیامت خدا میگه خیلی خوب، شما حق به گردن هم دارید، عیب نداره، من یه ذره نمیذارم حق کسی ضایع بشه، باشید تا حق استیفا بشه. شرایط قیامت طوری است که همه میان میگن خدایا ما از حقمون گذشتیم، ما هیچ حقی نمیخوام استیفا کنیم، ما رو از این صحنه قیامت ببرید بیرون. خب میشه که انسان فقط او به گردن دیگران حق داشته باشه، دیگران به گردنش حق ندارن؟ باز تاکید میکنم ممکنه به ظاهر ما بگیم نه، من دزدی که نکردم، نمیدونم غیبت کسی نکردم، چنین چنین نکردم، اما انقدر حق در همین زندگی اجتماعی به گردن ما میاد. شما مثلا فرض کن که کسی که با ماشین خودش از خونش تا محل کارش برمیگرده، گاهی ده ها حق و نص به گردنش میاد، بوق زدن، تون رفتن، کند رفتن، تو مسیر خودش نرفتن، گاهی پشت فرمان نشسته داره به تلفن جواب میده، گاهی با هم گرده کردن دارن گل میگن، گل میشنون، کجا پشت فرمان؟ تو خیابون. خب بقیه عجله دارن میخوان برن، وقتی دیگران ضایع میشه بس چی شده؟ میبینید یه همین مسئله خیلی کوچیک دیگه که کسی اصلا توجه نداره، در واقع داریم که من قال طرق طرق یا طریق طریق، خودش از مصادیق جوره. این طریق طریق الان همین بوق زدنه، برید کنار که من میخوام بوق زدن الان از مصادیق همین. خب از این حقوق خیلی بگردن ما هست، اب نداره ما نبخشیم، دیگران هم نبخشن، وقت ببینید که چه خواهد شد. وقت اونجا میم نه خدا من بخشیدم، دیگران هم ببخشن که دیگه این قضیه قضیه قیامت تموم بشه، سرتر از اینجا بریم. اینم یه نکته. نکته بعد این که حالا این کارس کردم باعث بشه انسان خیلی راحت تر ببخشه، من میبخشم تا خدا منو ببخشه، که ایشون هم اشاره کردن، من میبخشم که دیگران هم ببخشن، از گل هم در بریم که زودتر مسئله حل بشه. مطلب بعد این که حالا اگر شما بخشیدید آیا خدا هم حتما خواهد بخشید اون طرف رو؟ گاهی نه، گاهی، چون هر حقی که شما داری حق خدا هم توش هست، یعنی هر ظلمی که به شما شده حق خدا هم ضایع شده. تو این دادگاه ها گاهی میبینید که طرف میاد میگه من بخشیدم، نمیخوام قصاص بکنم. طرف مثلا فرض کنید که چاقو کشیده، نمیدونم اسلحه کشیده و فرزند ما رو، نمیدونم قوم خون، صاحب خون، میگه که من بخشیدم نمیخوام. مدل اون میگه نه من نمیبخشم. این در جامعه رو ایجاد کرده، وحشت ایجاد کرده، من نمیبخشمش. صاحب حق حق شخصی بخشیده ولی صاحب حق عمومی نمیبخشه. گاهی بنده میبخشه، خدا نمیبخشه، میگه تو با ظلم به این بنده مولویت منو زیر پا گذاشتی، شأن خدایی منو حفظ نکردی. اینم یه نکته که هر حال اینم خودش مسئله است. خلاصه عرضم اینه که این که اگر شما ببخشید خدا هم شما را خواهد بخشید، بله این درسته، هم قرآن هست هم روایات هست، اما اینکه مجبورید ببخشید خیر، ببخشید بهتره، نبخشید ببخشید بهتره. حالا بخشیدید حقتون ضایع میشه؟ نه. آیا شما بخشیدید اون طرف کیفر نخواهد دید؟ چرا؟ گاهی ممکنه که خداوند به اعتبار اینکه حق خداییش مراعات نشده او رو کیفر بده.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر الله 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 اکبر الله
کارشناسان ما پاسخگوی سوالات اعتقادی شما خواهند بود در برنامه آینه حقیقت. پیامک بزنید با دو شماره 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کافی عن الباقر علیه السلام حضر رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا من الانصار و کانت له حال حسنت عند رسول الله صلی الله علیه و آله. مردی بود که مورد توجه و عنایت حضرت بود، حال خوبی پیش اون بزرگوار داشت. فحضره عند موته، در انگام مرگ حضرت بالای سر او حاضر شدند. فنظر الى ملك الموت عند رأسه، حضرت دیدن که ملک الموت اونجا حاضره و روح این بنده مؤمن رو میخواهد قبض کند. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله ارفق به صاحبی، ملاحظه رفیق ما رو بکن، این عزیزون علیه ما انتم، اینا یعنی حضرت برای اینکه جان دادن او آسان بشه نگران بودند و به ملک الموت فرمودند که ملاحظه‌شو بکن، قبض روح او را آسان بکن. فقال له ملک الموت یا محمد صلی الله علیه و آله طب نفسا و قر عینا، راحت باش، چشمت روشن باشه، دلت آرام باشه. فانی بكل مؤمن رفیق شفیق، این اون مژده ای است که برای مؤمنین خیلی مهمه. فرمود که من با عرض کرد به پیغمبر که من با مؤمنین رفیقم، یعنی رفق و مدارا میکنم با اونها. شفیقم یعنی مهربانم، شفقت دارم با اونها و نمیگذارم خیلی ناراحت بشن.
بخش حدیث هدایت تقدیم حضور شما عزیزان شد. از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم از رادیو دری. آرزو میکنیم هر جور که هستید سالم و تندرست باشید و امیدواریم که تا این لحظه از برنامه امروز ما مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. میریم سراغ سوال بعدی. برادر محترمی پیامک زدن، پرسیدن در کدام آیه قرآن یا روایت آمده که خوردن مشروبات الکلی حرام است؟ میشنویم پاسخ استاد رضا محمدی را.
انقدر آیه و روایت نقصن، انقدر در این باره داریم که اگر شما خود کلمه خمر مثلا جستجو کنید ببینید که ده ها بلکه صد ها روایت با روایت خیلی شدید مثلا در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که خمر شراب هرگز شفا نمیده، یا روایت داریم که در همه آیین های الهی شراب حرام بوده، در همه آیین ها. در قرآن هم داریم، در قرآن به شکل مرحله ای شراب حرام شد، از جمله آیه‌ای که در قرآن هست اینه: انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعله. شراب و همین که ایشون گفت قمار و اون ازلام و که همون باز برد و باخت بود و انصاب اون تیرهایی که نصب می‌کردن، اینها از کارهای شیطان هست، ازش اجتناب کنید وگرنه دوچار خواهیم و گرفتار خواهید شد. از این آیت بازم در قرآن داریم لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى، یا این که از خونم که آیت دیگه هم در قرآن در چهار مرحله قرآن حرام کرد شراب رو. مرحله آخرش که دیگه قاطعانه گفت که شراب حرام است، کار شیطان هست، ازش اجتناب کنید. فجتنبوه وجوب رو میرسونه. از کجا میفهمیم؟ از این که فعل امر بر وجوب دلالت داره. مطلبی هست کردم در روایات با صراحت اومده الخمر حرام لانه مسکر، خمر یعنی شراب حرام است، چرا؟ چون مست کننده است.
الله 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 الله.
اما درباره قصاص سوال کردند که چرا در مکتب اسلام پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمی شود؟ تشکر از این دوست عزیز شنونده، با هم گوش میکنیم ببینیم که آقای محمدی چه توضیحی درباره این سوال دارد، اینکه آموزه‌های دینی چه گفتند در این باره.
من چند تا نکته رو عرض میکنم که دوستان نداشته باشن. نکته اول اینه که خاطر اون آره یک زاویه فقهی داره، زاویه فقه نگاه بکنیم. خب دلایل فقهی داریم که استثناءً پدر اگر فرزندش به قتل رسون به خاطر قتل فرزند قصاص نمیشه از نظر فقه. اما حالا از نظر فقه آیا هیچ جرمی برش مترتب نیست؟ یعنی مثلا حاکم شهر نمیتونه پدر رو به خاطر همین قتل اعدام کنه؟ چرا؟ حاکم شهر تشخیص میده که این کارش باعث شده که اون از خونم که امنیت جامعه مورد خدشه واقع بشه، احساسات جامعه رو جریحه دار کرده و این ضررش انقدر زیاده که اگه پدر اعدام مثلا نشه آفتش برای جامعه خیلی زیاد است. اون دیگه حرف دیگه است. این قدرت رو حاکم شهر، حاکم جامعه داره، حاکم اسلامی داره که یعنی این دو تا حیثیت داره. این جرم کشتن فرزند دو تا حیثیت داره. یه حیثیت حیثیت شخصیشه، به لحاظ حق شخصی مثلا مادر هم که ولی دم هست نمیتونه تقاضای قصاص کنه برای پدر. اما حیثیت دوم حیثیت اجتماعیه، از لحاظ حیثیت اجتماعی مدل عموم هست که باید اینجا بیاد وسط. او تشخیص میده که این پدری که این کارو کرده است مثلا قصاص بشه یا نشه، اعدام بشه یا نشه، حبس ابد بشه یا نشه، چه مجازات و چه کیفری داشته باشه، اشتباه نشه. بعضی خیال میکنن که معنای فقهی اینه که وقتی کسی که از لحاظ فقهی مثلا این کیفر رو نداشت به لحاظ شخصی، مثلا که ظرف دزدی کرده، دزدی مسلحانه، صاحب اون اموال میاد میگه من رضایت دارم، شکایت ندارم ازش، چرا رضایت میده؟ از این حیث پرونده مختوم میشه دیگه، صاحب حق می من شکل ندارم. اما حاکم شهر که ول نمی کنه که. حاکم شهر می گوش تو مفسد فل ارضی، جامعه رو ناامن کردی با این دزدی مسلحانش، که یعنی امنیت جامعه رو از بین بردی. اون از اون حس اعدامش میکنه، از اون حس حتما حد اجرا میکنه. این دو تا حس رو باید حتما دقت کنیم، چون بعضی خیال میکنه همین که گفتیم که قصاص نداره، اون حکم شخصیش نیست دیگه، حکم فقهی، اون حکم